اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المشركين وارحمنا. بحثی که بود راجع به مغروز و عقد فاسد بود که مرحوم شیخ فرمودن یجب و حکم تکلیفی رو نیاوردن، ضامنه اگر تلف بشه، و تمسک کردن به حدیث علالیت که توضیحاتش گذشت و یک مقداری هم از بحث کلی رو مطرح کردیم، و تمسک کردن به حدیث عمه مبتاعه که اگر کنیزی رو فروخ و نمیدونستیم بدون اذن مالک بوده یا مسروقه بوده بچه دار شد، امام میفرمان به این که این بچه حره چون پدرش حر بوده مشتری، ولیکن قیمت ولد رو به اصطلاح به مالک اصلی بده. ایشون میفرماد از این عبارت مرحوم شیخ وقتی زمان قیمت زمان منافع انجام داد، با اینکه این منافع مستوفا نبوده، وقتی زمان منافع ثابت شد و خبرم که نداشته، جاهل بوده، نمیدونسته که این بدون اجازه است یا دزدیه، بی خبر بوده، این معناش این است که اگر عقد فاسد باشه زمان این بل اولویه کلمه سر این بود، این استظهار شیخ. و عرض کردیم یک مقدارش ما روایت همه مبتاعه رو خوندیم، خیلی طولانی ولش کردیم، گفتیم این از بحث خارج میشه باشه یک فرصت دیگه، چون اصولا ما در مباحث فقهی روایت عمه و عبد و امار و عبید و امار رو نمیخوندیم، لذا خودشم روی این مسئله مستقلا من سابقا کار نکرده بودم، اما به این مناسبت مقدار خوندیم، دیدیم که خالی از به قول قایون تعارض یا به قول بنده اختلاف نیست، احادیث احتیاج به کار بیشتری داره، و معلوم شد سابقه این بحث هم برمیگرده به کتاب القضایا و سنن الاحکام امیرالمومنین. دیگه توضیحات یه مقدار دادیم، بعد دیگه ولش کردیم، طولانی میشه. مطلع اینجا هم
هست که این بچه داره عبد فرض میکنه با قیمتش، چرا دیگه الان و یعخذ الرجل ولده به قیمته، یعنی حالت عبد فرض میکنه
در اینجا خودشون. البته اینا یعنی علمای ما این بحث ندارن، همینطور که شما فرمودید، اما در اهل سنت دارن که قیمت خود بچه رو حساب بکنه یا قیمت عبد رو بهش بده. این روایت ما داره که به قیمته، ظاهرا قیمت خودش، چون ممکنه بچه خیلی قشنگ باشه یا خصوصیت داشته باشه و قیمتش به اون عبد گرانتر باشه، اما اینکه عبد مطلق باشه یه حساب دیگه داره. اونا تصریح دارن به قیمت عبد، نه به قیمت خود بچه. اما در روایات ما به قیمت، بعضی از روایات ما بل قیمه داره و بعضی از روایات هم نداره. ما دیروز عبارت مرحوم ناینی رو خوندیم، بیشتر نکته‌ای که من خوندم عبارت ناینی رو، چون ایشون اسباب زمان رو متعرض شدن که سه تاست، یا علریده یا اطلاف یا تصویبه، تلف رو منحصر به ید گرفتن مطلقا، تلف هم هست، لکن بحثن این است که این تلف در جایی که چیز باشه، قصد باشه، عدوانی باشه، یعنی قاعده علریت برمیگرده به موارد ایشون سه تا سبب گرفتن، بعد گفتن در این عمه مبتاعه برمیگرده به مسئله ید. البته ایشون ید رو ابتداء کلامشون ظاهر در ید عدوانی گرفتن، و دیروز تشویقشون توضیح دادیم، ما با ایشون موافقت کردیم، فقط گفتیم از کلمه اخذت معلوم نیست، ایشون اخذت و حمله بر عدوان و قصد گرفتن، از کلمه علا و تعدی، حتی تعدی، یعنی از مجموعه سیاق کلام در میاد که مورد عدوانیه، مورد قصبه، و لذا هم عرض کردیم بعد شاهدش، یعنی شاهد نیاریم، جداگانه آوردیم، در کتب اهل سنت هم در بحث قصب دارن. حالا اگر بحثشون پیش آمد، چون این نحر کمتر شده وقت کردن. اینم راه خوبیه، این حدیث علالیت در مصادر اهل سنت پیگیری بشه. مثلا در کتاب سنن بیهقی خوندیم باب و وجوب رد المقصوب اداکان باقیان، اصلا عنوان بابش اینه. اولا ایشون از این روایت حکم تکلیفی فهمیده وجوب رد المقصوب، شاید هم مرادش وجوب رد یعنی فوراً ففوراً تون مال مردم به خودشون برگردونه. اولا ایشون حکم تکلیفی فهمیده، ثانیاً ظاهراً ایشون زمان نفهمیده، چون گفته اداکان باقی هم
همینست به شیخ اعتراض میکنه ظاهر رو بیرد حکم تکلیف فدایت و لعلت زمان.
این شیخ داره جواب میده. خب شیخ لا این رو گفتم مرحوم ایروانی داره، ایروانی تو حاشیهش مفصل داره که حکم تکلیفیه. علا رو مثل علی که انت عمل کذا از کلمه علا حکم تکلیفی در میاد. اصلا میگم این عبارت بیهقی خیلی عجیبه، امکان باقی هست، میخواد بگه که اگر طالب بود زامن نیست، زمان توی سر نمیاد، با اینکه زامن هم هست. اون وقت این ما دیروز عبارت ناینی رو خوندیم، یه مقداری از عبارت ناینی دو کلمه که واضح نبود نتونستیم و گیج هم بودیم نتونستیم درست معنا بخونیم و محصل عبارت ناینی کاملا واضح نشد. من امروز گفتم این مطلب رو از کتب اهل سنت زمینه کار رو نگاه بکنیم، فردا دو مرتبه خلاصه کلام شیخ، چون بحثی که هست یکیش اینه که اصولا که آقای خوبی گفتن اون روایات در باب مثل بیع فضولی است، ما کلام در بیع فاسده، چه ربطی به هم داره؟ خب یه بحث اینه، یه بحث این است که اصلا اگر هم تعدی بخوایم بکنیم در زمان منافع، بعد اشکال مرحوم ناینی این بود که ولد جزء منافع نیست، اصلا ولد جزء منافع. لذا ما دیروز عرض کردیم، منم سابقا خود من هم تا این بحث رو نواره سابقا گفتم انصافا ولد جز منافع خودم گفتم، لیکن عرض کردیم به این که با رجوع به شواهد اصلی که بردگی بود ظاهرا ولد جز منافع، دیروز عرض کردیم، چون خود منم سابقا 3-4 روز قبل گفتم، بیشتر از 3-4 روز، که ولد جز منافع نیست. ناینی هم همین میگه لا عبرتی به این مطلب که ولد جز منافع باشه، لیکن دیروز بهشون اشکال کردیم که یعنی اشکال اینجور که الان شما وقتی نگاه میکنید این ارتکاز زمان خودتونه که ولد جز منافع نیست، تابع نیست، و لیکن در زمان سابق که دوران بردگی بود خب این کنیز صلاحیت خاصی برای حاملگی داشت، این که مولا میگرفت کنیز رو، یکی از شونش هم این بود که اون رو به یک عبد دیگه خودش میداد، بچه هاش هم رق بودن، عبد بودن، اما بودن، لذا به اینها میگفتن مولد، اصطلاح مولد یعنی این. خود همین ریان ابن شبیب مولد دیگه، پدر مادرش عبدن لیکن در دنیا اسلام به دنیا آمدن، خواهرش هم که زن هارون بود و مادر معتصم اونم کانت مولد هستن، این مولده به این معنا. گاهی اوقات بوده که کنیزی رو میگرفتن، عبدی رو میگرفتن به خاطر اینکه اولادشون مثلا دارای امتیاز باشن، بعد به قیمتی که ولذا خوب دقت کنید، من دیروز عرض کردم درست خود منم اشکال کردم، خب میگم کلام ناینی تنها نیست، اگر نوارس 5-6 روز یا 7-8 روز قبل گوش بده خود من هم اشکال کردم، لیکن ظاهرا اشکال وارد نیست، ظاهرا بعض اجتماعی اینو نما میدونستن، بچه ای که از این کنیز به دنیا میاد این رو نماع میدونستن، اینی که یزمن و بلقیمه اشاره به اینه. و گفتم اگر مرحوم ناینی همه روایت همه مبتارم نگاه میکردن، یک روایت داره که ان معنا قیمت الولد، اون روایت بیاریم، قال که ان معنا، چون این در این روایت داره که زمن منافع ها، بعد قال که ان معنا قیمت الولد. ما در اونجا وقتی این روایت رو خوندیم در اونجا اشکال کردیم، وقتی روایت باب رو خوندیم، باب 88 از کتاب ابواب نکاح العبید و الموالی و الاماء در کتاب جواهر، در کتاب وسائل، کتاب وسائل ابواب نکاح العبید و الاماء رو بیاریم، باب 88، در اونجا اگر یادتون باشه یک روایت واحده هم هست،
آورد روش کلی بحث شد این که عبدالله و عنه عن ابی عبدالله الفراء الحریز عن زراره قلت لعبی جعفر الرجل یشت رجاریت من السوق
آخرش داره و من منافع
قال که ان معناه قیمت الولد.
این عبارت قاله حالا نفهمیدیم مراد قبل از قاله بخونید منافع ها بخونید
به منتفع
به منتفع ببینید یعنی این ولد رو جز منافع گرفته. من وقتی این روایت رو خوندیم گفتم این خلاف ظاهره منافع چون روایت دیگه هم داره منافع مثلا این کنیز در خانه یک سال کار کرده مراد از منافع پول خدمت یک سال خدمت کرده اینو حساب کرده لیکن در این روایت میگه نه اینجا مراد منتفع ولدم هست که ان معنا قیمت الولد ولذا از که مگه مرحوم نایندیزون ما هم اول ذهن من بود اشکال هم داشتیم به روایت لیکن روایت عرض کردم دیروز نکته فنی رو اشتباه نکنین روایت کلام امام نیست که ان معنا قیمت الولد لیکن یه استظهار عرفیه من میخوام اینو بگم نکته اینه
حالا قائل
بعد اینکه مسلم قائل حریز مثلا یا مثلا کسی که بعد از حریز بوده احتمالا حریز بیشتر باشه یا خود زراره گفته قال زراره که ان معنا روشن شد قیمت الولد میگه امام میفرم به منتفعه یعنی قیمت چون اینم جزء منافعشه جزء منافع جاری است این باید قیمت ولد رو بده. آخه ما به منتفعه من خودم همینجا گفتم یادتون اومد همینجا گفتم که مراد انتفعه یعنی مثلا فرض کن جاریه شیر داده مثلا فرض کن جاریه خدمت کرده کار کرده اینا رو باید بده. یعنی چرا؟ چون مرحوم ناینی دیروز یه توضیح من دیروز اصلا بیشتر نظرم این بود که این مسئله روشن بشه کیفیت زمان منافع. ناینی میگه گاهی زمان منافع تابع زمان عینه گاهی اوقات تابع زمان عین نیست خود منافع جداگانه مضمون میشه و چند مورد نقل کردن در ما نحنفی بحث اینه در اینجا زمان منافع هست منفعت رو ولد گرفته این مشکل شد یک نکته این بود یک نکته دیگه این بود اگر در اینجا امام فرموده منافع مضمونه پس به طریق اولا در مقبوض به عقد فاسد این مضمونه.
آخه یه بحثی هم
روشن شد دل اولویه
یک مرغ قصد یا مثلا حالا به صورت به فاسد میگیره بعد همین تخم مرغش دوباره اینم یه بار یادم بحثش فرمودیم
بله اونجا هم باید بده به مالک اصلی شمال اونه البته اینجا چون خودش قضا داده حالا یک شبهه پیش میاد بله برای قضا دادن
مدتی معلوش بوده این مرغ
بله.
با یه خروس دیگه یا به نقل هر چیزی فرمودیم اینم زمان داره
علی ای حال خوب دقت بفرمایید پس یک بحث در این انواع زمان اسباب زمان مرحوم ناینی اطلاف البته اطلاف خودش به نفسه عامل زمانه علالیت علالیت رو ما قبول کردیم در قسم که اسم میشونیم قاعده تلف تلف هم سبب زمانه اگر قسم باشه البته آقای موشن تلف سماوی از کردیم ظاهرم مورد از تلف سماوی تلفی در اختیار من نباشه دوز بیاد ببره سماوی هم نام مورد از سماوی دوز آمد برد ایشون قصد کرده باید بده بگه آقا من گرفتم بعد میخواستم بهتون برگردونم بگه فایده نداره گرفتی دوز برد باید برگرده زامن هست. پس اسباب زمان به تعبیر مرحوم ناینی یکی علالیته که علالیت رو ما قبول نکردیم یکی تلف که در باب قصبه یکی اطلافه که مطلقاً ولو قصب نکنه بزنه شیشه مردم بشکنه اون اطلاف غیر از یکی هم تصویبه. بحث سر اینه که زمانی که امام در اینجا میفرماید کدوم یکیه. مرحوم ناینی مخواد بگه زمان علالیته چون کنیزه گرفته لذا منافع کنیز که کشم عبده باید قیمت عبده قیمت بلد رو به مالک اصلی برگردونه. من این مطلب رو الان عرض کردم دیروز کمی عبارت ناینی مبهم واقع شد فردا من انشاءالله چون دیگه بحث تمامش میکنیم فردا این بحثی که کلن فردا تمام میشه انشاءالله تعالی اونجا توضیح خواهم داد عبارت ناینی و شیخ رو بعدش هم سر اولویت آیا از اون روایت به طریق اولا کلام ما نحن فیه در میاد یا نه؟ این راجبه این مطلب بی و به اصطلاح مقبوض به عقد فاسد ما یه مقدار توضیح بدیم از کلمات اهل سنت. ببینید این کتاب مجموع شافعی شرح مهذبه، مجموع قطعا بعد از شیخ طوسیست، قطعا شیخ این کتاب متأثر نیست، اما احتمالا چون من همیشه میگفتم شیخ طوسی به یک کتابی از فقه شافعی نه کتاب الان متأثره، احتمالا به المهذب هم متأثر باشه، احتمال میدم، چون این قبل از شیخ طوسیست و المهذب انصافا بین اهل شافع جزء فقه عراقی هاست، جزء فقه های بسیار خوبه و کتاب خوبی هم هست انصافا در تفریعاتی که داره، استدلالاتی که داره و همون مبانی خودشون، انصافا کتاب خوبی است المهذب. اون وقت خوب دقت بکنید، من بعضی از فروعی رو که در اینجا میخونم توی این بحث خودمون گاهی اوقات تو مهذب نیامده، تفریعاتی است که در مجموع آمده، نووی آورده، اونا خیلی به درد کار شیخ نمیخوره، اما گاهی اوقات نه، اینا در مهذب هست، احتمال تأثیر شیخ اونا هست. البته شیخ کلام موضوع رو از اونا گرفته، لکن حکم رو طبق مبنای شیعه بیان فرمودن. تصادفا این مسئله مقبوض به عقد فاسد این مخاطبه تو مهذبه، اصلا تو خود کتاب مهذب، و بعدش هم این رو از کتاب خود شافعی نقل میکنه. ما تو روایاتمون مقبوض به عقد فاسد نداریم، ما تو روایاتمون دقت فرمودید، و این نشون میده که این مسئله در زمان خود روایات مطرح شده. مغرب در کتاب مهذب به مناسبتی در این چاپی که من دارم در کتاب البیوع صفحه 349 متن عبارت، بله، ایشون در بحث شرط داره، فإن شرط ما سوا ذلک، که بعد میگه بطل البیع، اگر شرط کرد بیع باطل به این مناسبت. بعد در اینجا داره که این شرط اگر فاسد شد فافسد العقد، که این شرط بحثش خواهد آمد آیا شرط فاسد مفسد هست یا نه، کمالو شرط ان لا یسلم الیه المبیع. خوب دقت کنید، عقد فاسده، فان قبض المبیع لم یملکه، این مقبوض به عقد فاسده. فان قبض المبیع لم یملکه لانه قبض فی عقد فاسد فلا یوجب الملک، روشن شد، کلوت اف نکاح الفاسد فان کان باقیا وجب رده. این همون روایت علالیت مؤاخذن، عقد فاسده، البته اینا به علالیت اینجا تمسک تو قصد تمسک کرد نه توی عقد فاسد، و این حلکه ضمنه و اون بحث معروف ضمنه به قیمت یوم العقد به یوم قیمت یوم دفع علال قیم، ایشون نظرش اینه به قیمتی اکثر ما کانت من حین القبض الی حین طلب، ما یه روایت صحیح ابی حلال میشه من مباحث بر عرض میکنم، ظاهرش اینه که قیمت یوم تلفه، یعنی ظاهرش اینه که اون روزی که دیگه ایشون قبض کرده و نه به اصطلاح فقط قبض نه، شاید هم در روایت ابی حلال یوم قبض، الان باز یک لحظه برم شبه پیدا شد یا چیز دیگه هستن، و من اصحابنا من قال یاب من و قیمته و یوم تلف، بین ما مشهور همینه، لانه معذون فی امساکی فضمن قیمته و یوم تلف کل آریه، مثل آریه که اگه تلف شد، البته بین ما آریه زمان نداره اگه تلف هم شد زمان، و لیسه بشه این لانه قبض مضمون فی عین یجب ردها، فعلا حلکت و منها به اکثر ما کاند به نهین القبض الهین طلب که قبض القاسب. یعنی اگر در مقبوض و عقد فاسد، اینا حدیث علالیت رو آوردن، چون مقبوض و عقد فاسد رو خوب دقت کنید به منزله قصد میدونستن، و این خودش بحث بود، عرض کردم دیروزم در پیروزم عرض کردم این اصلا تصریح عبارات اهل سنت توی عبارات ما، توی عبارات ما چون نیامده، اما توی عبارات متأخر غالبا اینجور نیست. و یخالف العاریه فان العاریه معزون فی اتلاف منافعها و لان فی العاریه لو رد العین ناقصتا بالاستعمال لم یضمن و لو رد المبیع ناقصا ضمن النقصان. بعد وارد بحث دیگه میشه که حالا ما چون هدفمون نیست که کل کتاب خونده بشه، یه بحثی راجع به حدیث و اینکه یه حدیثی نقل کرده اینجا راجع به این که فاسد میشه، بله ایشون وارد اون بحثا میشه که الان ربطی به ما نحنفی نداره.
یعنی این
مرحوم ابن
ان البیع الفاسد یعنی اندر مخصر مجرد قصد زمین از اهل سنت گرفته،
این تعبیر به این تعبیر در کلمات اهل سنت آمده،
اندر مخصر من
محققین اصحاب، کسایی که یعنی مقید به متون روایات نیستن، مجموعه شواهد رو جمع میکنه از استفاده میکنن، دقت کردین، علمایی که با تحقیق مجموعه روایات نگاه میکنن، مجموعه روایات و احکام نگاه میکنن، به این نتیجه میرسن. بعد در شرحش، اینجا در شرحش در به اصطلاح مطالبی داره که چون وقتی ما نحنفی ندارد میشیم، اینجا متشتر و شیء فاسدن لشرط مفسدن او لسبب آخر لم یجز له قبضه فان قبضه لم یملکه بالقبض. این شاید همین باشه که بعدها ما در کلمات مثل مرحوم ناینی متأخرن، البته قبل از ایشون هم داریم، چون این بحث آمد که اگر چه بی فاسده لکن اگر قبض کرد اشکال نداره، چون مالک اجازه داده، به هر حال مالک بهش داده، توضیحش سابقا عرض کردیم، برای ایشان ملک حاصل نمیشه اما جواز تصرف لااقل در میاد، چون مالک داده، فعل لااقل دلالت بر جواز تصرف میکنه. ایشون میگه لم یملک، ناینی مطلب مطرح کرد، قبل غیر از ناینی هم دارن، و جواب داد نه لا یملک سوا آن علم فساد البی اولمی، حتی اگر ندانه معلوم شد که این بی فاسده در اینجا است، ولا یصح و تصرف او فی، هیچ نحوه تصرف نمیتونه بکنه به بی ان و اعتاق، ولا هبتن ولا ردها. اگر گفتیم امساک جایز نیست به طریق اونا، اونا هم جایز نیست دیگه، اگر جایز نیست نگه بداره، وقت بیاد هدیه بده به کسی دیگه، اصلا جایز نیست، باید به مالکش برگرده. و یلزمه رده الالبایه، بلکه خوب بود میدونش فوراً، چون هر لحظه که نگه بداره حرامه به عنوان غصب. و علیه معونت رد، یعنی میخوام ببینم دقت کنید، مرحوم شیخ که متعرض به مقبوض و عقد فاسد شد، اینا امور زائدی است که شیخ اینا نیاورده. ببینید پس مرحوم شیخ وقتی میگه عقد فاسد، این نکات رو باید مینوشت، لا یملکو یجب علیه ردو فورا، بعد و علیه معونت رد، اگر بخواد رد بکنه احتیاج به پول داره، باید سوار ماشین بشه بره تهران به صاحبش بده. این معونه رد بر کیه؟ بر خود این شخصه، چون عقد فاسده ایشون باید بره به مالکش برسونه. کل مقصوب و کل مقبوض به سوم، سوم به سین و واو و میم به معنای معامله، هنوز بی واقع نشده، گفت آقا این کتاب میخوام بفروشم شما چند، گفتم چند، صحبت شد اما هنوز بی واقع نشده، صحبت این بود 300 تا 350، این کتاب برداشت برد، همین که برد دو زده جزی زامن ایشان، چون عقد واقع نشده، مجرد مصاحبه بوده. دقت بکنید، میخوام مقایسه بکنید مقدار، این متن در قرن هفتمه، متن کتاب مجموع در قرن هفتمه، یعنی اگر ما بخوایم آثار بنویسیم یک مقدار از این آثار کلایم لکو و زامن میشه. تو قرن پنجم در مصادر ما آمده، مرحوم شیخ طوسی به ادعای اجماع هم کرد. این معلوم شد که اصلش ریشش از قرن دوم شروع شد، این که ما الان داریم در فقه شافعی. لیکن این معناش این نیست که شیخ طوسی متأثر به فقه شافعی بوده، اون معناش نیست، حسب القاعده حکم کرده شیخ. بعضی ها خیال میکنم فقه شیعه یا فقه شیخ متأثر بونه، که چند دفعه توضیح دیم. ولا یجوز له حبسه لاسترداد ثمن، باز از رو دیگه، چون مرحوم نانی ادعا گفت حکم تکلیفی داره، حکم وضعی داره، معلوم شد ادعای از احکام داره. یکی از احکام میگه آقا من این طلب شد پیش من اینه به شما بر نمیگردم تا اینکه تو ثمن رو به من برگردونی. ثمن اون مالی که معین شد، نه قیمت. ثمن رو بر ایشون میگه لا یجوز له، به اون به ثمن چیکار داره؟ این خودش یک عنوانیه، به عنوان این که به اصطلاح مال مردم باید برگردونه. ولا یجوز له حبسه لاسترداد ثمن ولأنه یقدم به علی الغرماء، اینجور چاپ شده. ولأنه به نظرم نهو زائد باشه، ولا یقدم به علی الغرماء، این ظاهرا باید این باشه، صحیحش این باشه، ولا یقدم به، باید ظاهرن باید اینطور باشه، ولا یقدم به علی الغرماء، و این بر غرماء مقدم نمیشه. و حالا که مثلا تلف شده مثل بقیه قیمت هایی که هست، ظاهرن اینطور باید باشه ولا یقدم. چرا؟ چون بعدش داره ان له حبسه و یقدم به الغرماء، قول مخالف رو یقدم نوشته، ولا یقدم به الغرماء هذا هو المذهب به قطع. این ظاهرا این در حاشیه هم نوشته که ظاهرا و به قطع الاصحاب، یه چیزی قطع یعنی اینجا افتادگی داره. و فیه قول غریب و وجهن للاستخری ان له حبسه و یقدم به علی الغرماء، این قبل از بقیه غرامت هاست. و هو شاذ و ضعیف و یلزمه، دقت کنید، اجرته للمدت التي كان في يده، اگر یک زمانی هم این که این مقبوض و عقد فاسد در دست اون بوده. این دیروز هم ما به همین مناسبت مرحوم نائینی بحث زمان منافع، خانه رو خرید با عقد فاسد، یک ماه هم دستش بود، خوب دقت کن، خودش هم توش ننشست، ایشون میگه که اولا باید خونه رد بکنه، پول یک ماه هم باید بده. به این مناسبت ما دیروز کلمات نائینی رو خوندیم به خاطر بیان ضابطه در به اصطلاح زمان منافع، که در اول بحث بیع هم متعرض شدیم، حر کسوب آیا ضامن میشه یا نه؟ یه کارگر ساختمانی روزی 200-250 تومن میگیره، این یه روز حبس بکنه باید پول 250 تومن بده یا نه؟ دو، هر ریسک که کسوب نیست، کسب نداره، هر رو حبس کرد، آیا در اینجا باید پول یک روز بده یا نه؟ ایشون میگه که ویلزمه اجرته للمدت التي کان فی یده، شبیه این هم تو روایت ما که جاریه، که اگر جاریه رو گرفت خدمتشو باید در یک سال حساب بکنه، مثلا یک سال پیشش بوده. و یکی هم قیمت ولد، سوا اون استوف المنفعه ام تلف تحت یدهی، این در مورد قصف خیلی خوبه، اما ایشون در مقبوض و عقد فاسد هم همینه میگه. روشن شد فرع مسئله؟ یکیش میدونه جاری مجرا قصف. پس بنابراین اگر خانه اینجا دیگه زمان منافع تابع زمان عین نیست، نکتش اینه، میگین شما عین رو برگر این خونه طلب شد باید قیمتش رو بده، من چیز دیگه من، ایشون میگه نه، منفعت جداگانه است، سوا اون استوفا من ان منفع ام تلفت تحت یدهی، لانه مضمون علی غیر معزون فل انتفاع به، فزمن اجرت او کل مقصود و این کان تعیب فیدهی لزمه او عرش و نقصهی لما ذکرنا و این تلفه لزمه او زمانه بلا خلاف لما ذکرنا و فلقیمت المعتبر ثلاثت اوجه اصحه ها به اتفاق الاصحاب تجب القیمت و اصحاب این شعافه و اکثر ماکانت به نهین القبض الهین طلب کل مقصوب لأنه مخاطبان فی کل لحظت من جهت شر بردی و ثانی تجب قیمت یوم طلب کل آریه لأنه معذورون فی امساکی و ثالث یوم القبض حکاه المصنف تنبیه و آخرون و هو غریبون و المذهب حالا مهم کلام این بود و المذهب یعنی عند شافعی هو الاول اکثر و هو المنصوص یعنی هو المنصوص در خود کلام شافعی نه در روایات منصوص ما نه روشن شد و نقل بعض الاصحاب هذه الاوجه اقوالا و المشهور انه اوجه قال الشافعی فی کتاب القصب یضمن المقصوبه به قیمتی اکثر ما کاند یوم القبض الى طلب قال و کذالک فی البیع الفاسد پس معلوم شد که این مسئله واقعا اینطور نبوده که بعدها از قاعده بیاد و یک مسئله واقعا محل ابتلا هم هسته که بیع فاسد بود مخصوصا در جایی که طرف ندونه رفته یک معامله انجام برکنه آقا این نحوه عقد فاسد بوده سن. حالا اون چیزم یا خورده طرف شده مصرف شده این آثار الان عده زیادی از این آثار رو خوندیم مثلا الله علیه و آله یا خسته شدم